سلام، شما شنونده ی گفتگو با یاسین حجازی
در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای یاسین حجازی سلام.
سلام.
ارادتمندم. خیلی خوشحالم که قرار در کتاب باز برای ما باز هم بیهقی بخوانید. هفته پیش بخش اول بیهقی خوانی بود، داستان محمود و مسعود شروع شد و گفتید اصلا داستان بسیار پرکششی بود، مثل یه قصه پلیسی بود و قرار شد که این دفعه ادامه داستان رو بشنوید.
بله. محمود پدر جاسوسانی داره بر مسعود پسر، مسعود پسر جاسوسانی دارد بر محمود پدر، به خاطر اینکه هر دو از چیزی میترسند. مبادا قدرت من رو پسرم بگیره، مبادا قدرتی رو که من میخوام بابام بهم نده. جاسوس های اینها نزدیکترین آدم ها و بلکه محارم طرف مقابل هستند و جاسوسی این طرف رو می کنند، که اینها رو نشست قبلی درباره‌اش صحبت کردیم. ماجرا به اینجا رسید که محمود دستور داد کسی سواری تندرو به هرات بره و تکلیف اون خونه مگو و مبین رو مشخص کنه. این میان جاسوس مسعود اسب سوار محمود رو یه روز و نیم معطل کرد و خودش سواری تندرو گسیل کرد به هرات که دست و پاتو جمع کن، بابات فهمیده. خب حالا ماجرا به اونجا رسید که سوار تندرو نوشتگین خاصه خادم جاسوس مسعود بالاخره به هرات رسید. مسعود فهمید ماجرا چیه، کل اون خونه رو گچ سفید کردند و ماله کشیدند و انگار نه انگار.
این اصطلاح ماله کشیدن پس شاید داره از اونجاها میاد.
ببینید ظاهراً البته بیهقی تعبیر میکنه به مهر زدن. هنوز که هنوز است در بین کارگران افغانستانی این فعل به کار میره،
مهره زدن.
باید مهره بزنیم دیوار رو. آره، یعنی این رو میگم من آقای صحت خوش دارم که با کسی که اصالتاً تاجیکی است یا کسی که اصالتاً افغانستانی است بنشینم و حرف بزنم.
واقعا الان خواستم همین رو بگم که چقدر دلنشینه که وقتی میشینیم و حرف زدن یک تاجیکستانی، یک افغانستانی رو گوش میکنیم، مثلا به جانمون میشینه و الان معلوم میشه این ریشه ها چقدر عمیق و قدیمیه.
بله.
شما تا به حال خوندن دولتمند خلف رو شنیدید؟
نه متاسفم.
پیشنهاد میکنم هم شما و هم بیننده هامون با یه جستجوی ساده اشعاری از مولوی خونده، اشعاری از بزرگان شعر پارسی خونده.
آفرین.
بله، خواننده قدر، بزرگ استاد تاجیک، و باید بشنوید. اصلا آدم به یک جهان دیگری میره. ما میگیم دولتمند، حالا با
بله.
خودشون دولتمند خلف. اگر فرصتی براتون پیش اومد خیلی شنیدنی هست.
چه پیشنهاد خوبی. بله. حتما ادامه.
بله.
روایت بیهقی: و بر اثر این دیو سوار به دنبال همونی که یه روز و نیم قبل رسیده بود، خیلتاش در رسید روز هشتم، چاشتگاه فراخ نزدیک زور، و امیر مسعود در صفه سرای عدنانی نشسته بود با ندیمان و حاجب قتلق تگین بهشتی بر درگاه نشسته بود با دیگر حجاب و حشم و مرتبه داران. و خیلتاش در رسید، از اسب فرود آمد، شمشیر برکشید و دبوس در کش گرفت و اسب بگذاشت گرز زیر بغل نهاد و اسب بگذاشت و در وقت قتلغ تگین بر پای خواست و گفت چیست؟ خیلتاش پاسخ نداد و گشاد نامه بدو داد و به سرای فرود رفت ته باغ. قتلغ گشاد نامه را بخواند و به امیر مسعود داد و بگفت چه باید کرد. امیر گفت هر فرمانی که هست به جای باید آورد. و هزاهز در سرای افتاد. اصلا گیرم ما نفهمیم هزاهز یعنی چی. آوای لغت داره به ما میگه یعنی آشوب، مثل صدای کندوی زنبورا. و هزاهز در سرای افتاد و خیلتاش میرفت تا به در آن خانه و دبوس در نهاد و هر دو قفل بشکست و در خانه باز کرد و در رفت. خانه دید سپیده پاکیزه مهر زده و جامه افکنده. جامه افکنده یعنی فرش شده. بیرون آمد و پیش امیر مسعود زمین بوسه داد و گفت بندگان را از فرمان برداری چاره نیست و این بیادبی بنده به فرمان سلطان محمود کرد و فرمان چنان است که در ساعت که این خانه بدیده باشم بازگردم. اکنون رفتم. امیر مسعود گفت تو به وقت آمدی و فرمان خداوند سلطان پدر را به جای آوردی. اکنون به فرمان ما یک روز بباش که باشد که به غلط نشان خانه بداده باشند تا همه سرایها و خانه ها به تو نمایند. گفت فرمان بردارم. هرچند بنده را این مثال نداده اند. مثال یعنی فرمان. و امیر برنشست و به دو فرسنگی باقی است بیلاب گویند، جایی حسین که وی را و قوم را آنجا جایی بودی و فرمود تا مردم سرایها جمله آنجا رفتند و خالی کردند و حرم و غلامان برفتند، همه باغ و خالی کرد. و پس خیلتاش را قتلغ تگین بهشتی و مشرف و صاحب برید گرد همه سرایها برآوردند و یک یک جای بدون نمودند تا جمله بدیدند و مقرر گشت که هیچ خانه نیست بر آن جمله که انها کرده بودند.
عجب سیاسی بوده.
پس نامه نبشتند بر صورت این حال و خیلتاش را 10,000 درم دادند و بازگردانیدند. و امیر مسعود رضی الله عنه به شهر باز آمد و چون خیلتاش به غزنین رسید و آنچه رفته بود به تمامی باز گفت و نامه ها نیز به خوانده آمد، امیر محمود گفت بر این فرزند من دروغ ها بسیار می گویند و دیگران جستجوها فرا برید. ببینید آقای صحت، به من میگن چرا تاریخ بیهقی؟ میگن به خاطر اینکه الان کابوس اون نقوش مستهجن زیر اون گچهای سفید منو آزار میده. اینکه قدرت چنین میتواند نقاب عوض کنه و کماکان بیاد سمت تو و تو بتوانی فریبی بزرگ بدی و این میون مقرری رو کی میگیره؟ جاسوس ها. و اون خیلتاش 5,000 درم از سلطان پدر گرفت، 10,000 درم از امیر و سلطان آینده پسر. این که ادب کلاسیک کلمات برای ما آینه آدمیزادانند، این که ما میتونیم در کوچه پس کوچه این نحو پرپیچ و خم کسانی رو ببینیم و بعد بگیم که عجب سیاسی، عجب جای اندوه، عجب دنیایی، عجب روزگاری، و احساس بکنیم که جوشن میپوشیم، زره میپوشیم. حالا دیگه میتونیم همه پیرامون خودمون رو تحلیل کنیم. آدم ها در قرن پنجم به نظرم بازم 46 کروموزوم داشتن، مثل آدم های الان، مثل من. پس بنابراین اتفاقی که برای او آمده، غرایزی که دیگش در او میجوشیده، بیشک در من، در پیرامونیان من هم میجوشه.
پس این یکی از دلایلیه که ما باید بیهقی رو بخونیم.
هر گوشه ادبیات کلاسیک واجد همچین صفتی است. شما ببینید الان مسعود برای شما چقدر حیولاتر است نسبت به ابتدای ماجرا. صرفا یه مسعودی بود. الان این آدم که به قدرت برسه رسما یک خونخواره است. اون سیاستش حالا دیگه راه رو به جای نبایدی میبره و مسعود به قدرت میرسه. یعنی ادامه بیهقی ما رو با این کابوس مماس میکنه.
ببینین درست میگم؟ فکر میکنم کسی که به تاریخ علاقه داره، به تاریخ کشورمون، طبیعتاً باید بیهقی رو بخونه. کسی که به ادبیات علاقه داره باید بخونه. کسی که به سیاست علاقه داره باید بخونه. کسی که به انسان شناسی و جامعه شناسی علاقه داره باید بخونه. و کسی که به نوشتن علاقه داره، چه فیلمنامه باشه، چه داستان کوتاه، چه رمان، چه مقاله، چه حتما باید بخونه.
بله،
درست دارم عرض میکنم؟
میفرمایید آقا. شما این همه تواضع نکنید. و تعبیرات بیهقی با شکوهه. روز را می بسوخ، روز رو سوزون که یه روز و نیم رو ذخیره کنه برای در حقیقت مافوقش، برای اربابش. و خجستگی بیهقی در این هم هست که قضاوت نمی کنه.
همین، آیا بی‌طرف بوده؟ یعنی طرف محمود یا مسعود نبود؟
کتاب داره در روزگاری نوشته و تصنیف میشه که نوادگان مسعود غزنوی حاکمند. بیشک کتاب داره در روزگاری تصنیف میشه که ممیزان سر در کتاب او دارند. کسی داره تاریخ ما رو مینویسه. پس بنابراین این که در اون تاریخ چنین کلمات بی آرایشی تا قضاوت سکانش دست شمای خواننده باشه آفریده شده و نوشته شده، این اوج هنر بیهقی است. لااقل چیزی است که من میفهمم. البته محققان و اساتید خیلی بیشتر از این میفهمند. من آقای صحت لذتم در نفس نفس زدن توی کوچه های نحو زبان بیهقی است. اینکه جایی که پادشاه حرف میزنه کلمات شاهواره، جایی که غلام حرف میزنه کلمات بندواره، جایی که او روایت میکنه سفید سفید، من میبینم او آمد، من دیدم او رفت. ولی شما که به قضاوت مینشینید، کابوس اون نقوش زیر گچ شما رها نمیکنه.
و صحبت شما الان یکی از مهمترین اصول قصه نویسی رو دوباره برای ما گوش زد کرد، که توی داستان اینجوری که من شنیدم خیلی مهمه که صدای هر فردی صدای خود اون فرد باشه. یعنی مثلا یکی از داستان‌ها، یک نمایشنامه‌ای هست بسیار بسیار خواندنی از سارت. اصولا کارهای ژان پل سارت رو یکی از ایرادایی که میگن باباش که واقعا درجه یکه، هم میگن که آدما انگار همه توش فیلسوفن، توی خیابان، توی کوچه، توی کلیسا، همه انگار تعدادی فیلسوف دور هم جمع شدن، همه اندیشه ورزن. یک آدمی که داره توی خیابون یه کاری میکنه با یه کسی که تو کلیساست نباید یکسان صحبت بکنن. و این ایراد رو بعضی ها گرفتن، هرچند که در اوج قله است، ولی این ایراد از نظر بعضی ها وارد بوده. نکته که شما گفتین بیهقی اون موقع رعایت میکرده.
بله، من به نظر من داستان نویسی و عناصر دراماتیک یک امر کاملا فطری است و هر کسی در هر برهه تاریخ اگر که این فطرت رو بهش آگاه باشه طبیعتا داستان پردازه. همه ما از کسانی روایت های روزمره شنیدیم که گفتیم چقدر قشنگ تعریفش کرده. کلاس داستان نویسی رفته؟ نه، او بلد بوده است که به جزئیات نور بتابونه و قضاوت خودش رو پنهان کنه و اجازه بده که من شنونده قاضی باشم.
و تقریبا تمامی که صاحب سبک های نثر نویسی همه گفتن که ما تحت تأثیر بیهقی هستیم.
بله.
خیلی جالبه که آدم های مختلف نثر های بسیار مختلفی که وقتی بخونین انگار ربطی هم به هم نداره، ولی همه انگار آبش خورشون بیهقی بوده. یعنی این مشترک بین عده بسیاری که در زمینه نثر در قرون بعدی هم ویژه و ممتاز بودن.
بله.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم که شما. ادامه داره این برنامه. خیلی خوشحالم که بازم با این قرائت بسیار دلنشین شما بیهقی، و امیدوارم بقیه متون کهن و کلاسیک ادبیاتمون رو میشنویم و بشنویم. و خدا نگهدار شما.